در سطر خبرها دست کم 21 کشته تایید شده و ده‌ها مصدوم در سیل روز دوشنبه شیراز، اروند کنار خوزستان و سر پل ذهاب کرمانشاه. یک پژوهشگر محیط زیست درباره کیفیت اقدامات مسئولان ایرانی در پیشگیری و مهار پیامدهای سیل گسترده در استانهای مختلف به رادیو فردا میگوید:
سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با یه دونه بالگرد و 5 تا قایق داریم 10 تا شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیکی کمک نخواستن؟
گزارشی داریم درباره فرمان رسمی دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان. تلاش سوئیس برای فروش غذا و دارو به ایران با صلاح دید آمریکا. گزارش دیگر داریم در این باره. گزارشی هم درباره تصمیم پاریس به ممنوع کردن پروازهای ماهان ایر به فرانسه. اینها یک پیام نوروزی، پیام‌های شما و مروری بر برجام و پرونده هسته‌ای ایران در سال 1397 و خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب رادیو فردا. درباره سیل می گفتیم و پیامدهایش، هم در خبر هم در اعلام برنامه. همکارم محمد زرقامی درباره بحران سیل اخیر در ایران و شیوه مدیریت بحران در ایران با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا گفتگو کرده است.
درسته که متغیرهایی مثل بارش بسیار زیاد باران نسبت به میانگین سالانه خیلی اونجا مؤثر بوده، ولی نباید فراموش بکنیم که به هر حال شرایط رو وضعیت ساخت و سازهای عمرانی که در حاشیه امن رودها به وجود اومده بود، جنگل روبیایی که در سطح وسیع در شمال ایران اتفاق افتاده و موضوع مهم تغییر کاربری اراضی جنگلی و مراتب کشاورزی که به هر حال پوشش گیاهی میتونست خیلی مؤثر باشه اونجا، و بعد از اون وضعیت صدها که خب نماینده گلستان و آقلا حتی در مورد این موضوع صحبت کرد که تذکر یک هفته قبل داده شده بوده به مسئولین سدها از طرف سازمان هواشناسی برای یه توده بارانی و
یعنی قابل پیش بینی بوده خانم بهرامی. پس این مسئله یعنی میتونستن، چون سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم اجازه بدین من این رو بگم که گفته بودن که میشد با پروژه های زیربنایی و آبخیزداری مانع سیل در گلستان شد.
قطعا بحث منطقیه به نظر من، به خاطر اینکه ما وقتی حتی تعداد سیلا رو در استان گلستان بررسی بکنیم میبینیم که یه رابطه معناداری داره با کاهش پوشش جنگلی و ساخت و سازهای معادن و جاده کشی ها و سدسازی هایی که حتی تون منطقه اتفاق افتاده که تمامش با جنگل روبی و وضعیت دستکاری در فضای طبیعت اونجا از جمله مسیر رودها اینا اتفاق افتاده، و قطعا این دستکاری در زیر ساختایی که میتونست اونجا مسئله جدی در طول زمان ایجاد بکنه، امروز ما داریم نتایجشو میبینیم علارغم اینکه هشدارهای خیلی زیادی داده شده. منتهی من میخوام اشاره کنم که ما حتی همین الانم هم با وضعیت پیچیده‌ای که وجود داره بازم مثلا شهرداریا نتونست اینو سازماندهی کنه، مدیریت کنن. اگه نگاه بکنیم وضعیتی که الان در شیراز و لرستان به وجود اومده، با اینکه ما 3-4 روز پیش هشداری نداشتیم که این توده بارانی داره میرسه به سمت غرب و جنوب غرب ایران، با این حال حتی مسیر روتایی که به شکل عادی و نرمال بعد باز میبود با پارکینگ ماشین و اینا مسدود شده، و یا اصفهان که خب اون وضعیت سنتی ماتار رو داشته برای کنترل سیلاب که الان تمام مسیر جدول کشی شده توسط شهرداری اصفهان. به نظر من حتی نکات جزئی هم امکانات و پیش بینی لحاظ نشده در
مدیریت بحران رو الان شما چگونه میبینید با توجه به اینکه در کشورهای دیگه، در کشورهای اروپایی هم این اتفاق رخ میده، این احتمال وجود داره، حتی در همین جمهوری چک هم بارها شده که هشدار سیل داده شده، پیشبینی هایی صورت گرفته؟
به نظرم یه بخشش امکاناته، برای اینکه شما ببینید سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با یه دونه بالگرد و 5 تا قایق داریم 10 تا شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیکی کمک نخواستن. این مسئله نشون میده که هماهنگی وجود نداره بین سازمان‌ها و ارگان‌ها. موضوع دوم هم اینه که به هر حال مسئولین زمان براشون اهمیتی نداره. مثلا ما می‌بینیم که استاندار یا فرماندار توی منطقه حضور نداشتن و بعد میگن که خب حالا اگه بودن مردم به این نقطه می‌رسن که حالا اگه بودن چه اتفاقی می‌افتاد و چه کاری می‌تونستن انجام بدن. وزیر نیرو خیلی دیر واکنش نشون داد. وزیر کشور با اینکه خب استانداری فرمانداری مسئول به هر حال حوادث طبیعی اینطوری که اتفاق می‌افته که سازماندهی بکنه، کمک رسانی بکنه، چون زمان خیلی مهمه. شما ببینید اگه اون منطقه گمیشان زودتر تخلیه می‌شد، خب الان وقتی که آب منتقل می‌شد می‌تونست این مسئله مشکل جدی برای اون جمعیتی که اونجا زندگی می‌کنن به وجود نیاد. تکنولوژی وجود نداره، در واقع سرمایه‌گذاری نشده و علارغم اینکه کشور ایران همیشه درگیر مسائل مثل سیل و زلزله و اینها بوده، ما هنوز یه سیستمی برای کمک رسانی واحد و سازماندهی شده نداریم.
با توجه به دورنمایی که می‌بینید، خیلی کوتاه می‌خوام پاسخ بدید چون وقتمون زیاد نیست، تا چند اندازه فکر می‌کنید که موفق میشن که کنترل کنن؟
نظر من خیلی دشواره، برای اینکه الان همه عوامل هم باز با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی هم مسئله انسانی و آسیب شهری که اونجا اتفاق افتاده و همین که به هر حال روستاهای خیلی زیادی مخصوصا تو منطقه لرستان هستن که دسترسی بهشون بسیار سخته، برای اینکه منطقه کوهستانی هست. یه به نظر من یه وفاق ملی میخواد، هم مردم کمک بکنن و هم دولت واقعا وقت بذاره به شکل جدی اینو پیگیری کنه. اما مطمئنا آسیب مالی بسیار زیادی وقت این مسئله خواهد داشت و من فکر میکنم که بعد از اون مجلس باید تصویب کنه که به هر حال یه بودجه‌ای تعلق بگیره به کسانی که آسیب دیدن و سازماندهی بشه تا حادثه‌ای که مثل کرمانشاه که الان می‌بینیم وضعیت مردم هنوز به شکل اسفباری در وضعیت خیلی بدی زندگی میکنن تکرار نشه توی مناطق سیل‌زده. من خیلی سخت می‌بینم شرایطی بشه مدیریت کرد، کنترل کرد.
مدیریت سیل ایران از نگاه اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در سطر خبرهای خارجی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را امضا کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان را امضا کرد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از آن گفته بود که مسئله بلندی‌های جولان را به سازمان ملل متحد ارجاع خواهد داد. رجب طیب اردوغان گفته که نمیتوان به اسرائیل اجازه داد که به اشغال بلندی‌های جولان مشروعیت بدهد. این واکنشی است به توییت روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که نوشت پس از 52 سال زمان آن رسیده که حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان که اهمیت راهبردی برای ثبات اسرائیل و منطقه دارد به طور کامل به رسمیت شناخته شود. رادیو فردا در مورد اظهارات رجب طیب اردوغان، دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان را جویا شده است.
موضع آقای اردوغان برای نشان دادن اینه که در مناقشه بین عرب و اسرائیل، اردوغان در حقیقت میخواد رهبری سیاسی و بین المللی این بحرانی رو که ایجاد شده به عهده بگیره، به خصوص که فعالیت زیادی از جانب کشورهای عربی دیده نمیشه. اردوغان فکر میکنه با طرح این مسئله بتونه به جهانیان ثابت بکنه که اردوغان سخنگوی اصلی جهان اسلام است. این که آیا سازمان ملل هم به این خواسته آقای اردوغان پاسخ بده و قطعنامه‌ای صادر بکنه یا نه، جای بسیار بحث است و احتمالش کم هست.
بلندی های جولان تا 52 سال پیش تحت حاکمیت سوریه بود. جنگی که به جنگ 6 روزه شهرت یافته در سال 1967 میلادی سبب اضافه شدن بلندی های جولان به خاک اسرائیل شد. جامعه جهانی انضمام جولان به خاک اسرائیل را نپذیرفته و آن را به رسمیت نشناخته، اما این مانع نشد که اسرائیل ده ها شهر و شهرک صنعتی و کشاورزی در این منطقه برپا کند و ده ها هزار اسرائیلی را در آن اسکان دهد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
از نظر حقوق بین المللی و از نظر مواضع بین المللی، بلندی های جولان یه منطقه اشغالی هست. اروپا میگه منطقه اشغالی هست، کشورهای عرب میگه منطقه اشغالی هست، قطعنامه سازمان ملل هم میگه منطقه اشغالی هست و به رسمیت نمیشناسن زمین شدن این منطقه رو به خاک اسرائیل. ولی با اون کاری که آمریکا انجام داده و با عملی که در این 50 سال گذشته اسرائیل در آنجا انجام داده، عملاً یعنی به صورت دفاکتو این مسئله متعلق به اسرائیل شده. بنابراین فکر میکنم که دولت سوریه هم امکان سیاسی، نظامی و بین المللی که علیه این اقدام اسرائیل اقدامی انجام بده نداره، چون همونطور که میدونید خود دولت سوریه هنوز بسیار مشکلاتی داره و با توجه به این مشکلات هست که ترکیه سعی کرد از این ناتوانی سوریه و از ناتوانی دیگر کشورهای عربی استفاده بکنه و خودش رو به عنوان سخنگوی منافع جهان اسلام و عرب در سطح جهانی مطرح بکنه.
آمریکا در آبان ماه سال گذشته برای نخستین بار در 51 سالی که از اشغال بلندی‌های جولان می‌گذشت، به قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خروج از این منطقه فرا می‌خواند، رأی مخالف داد. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در آن زمان گفته بود که آمریکا در رأی‌گیری سالانه علیه تسلط اسرائیل بر جولان دیگر رأی ممتنع نمی‌دهد. نیکی هیلی گفته بود ویرانی که رژیم بشار اسد در جای جای سوریه بر جای گذاشته، ثابت می‌کند که دمشق برای حاکمیت بر بلندی‌های جولان کفایت ندارد. در قطعنامه سال گذشته کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، به جز آمریکا و اسرائیل که رأی مخالف دادند، 151 کشور خواستار پایان اشغال جولان شده و 14 کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند. در دی ماه گذشته نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان خواسته بود که حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسند. بنیامین نتانیاهو گفته بود که اسرائیل هیچگاه جولان را ترک نخواهد کرد. علی صدرزاده در آلمان:
بلندی های جولان از نظر استراتژی خیلی خیلی مهم هست برای اسرائیل. از بالای این بلندی ها اسرائیل در کنترل داره به هم خاک سوریه و هم به دریاچه نظارت که یک دریاچه بسیار مهمی است. از طرف دیگر بلندی های جولان منطقه‌ای است که آب منطقه از اونجا میره، هم برای اسرائیل و هم برای مناطق همسایه. اون چیزی که آقای ترامپ مطرح کرد و گفت بخشی از خاک اسرائیل هست، کمکی است به آقای نتانیاهو. همونطور که میدونید انتخاباتی در اسرائیل در پیش است و این موضع گیری آمریکا در جریان انتخاباتی که در اسرائیل هست به نفع آقای نتانیاهو خواهد بود و افکار عمومی و مطبوعات اسرائیل ها هم این پشتیبانی آقای ترامپ از مسئله جولان به نفع آقای نتانیاهو دیدن و نتانیاهو هم خیلی سعی کرده که از این مسئله برای خودش در مبارزات انتخاباتی استفاده کنه.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی فرمان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را امضا کرده است که هیچ یک از دولت‌های آمریکا تا پیش از آن بلندی‌های جولان را به رسمیت نشناخته و اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تا 2 سال پیش از این برای بلندی‌های جولان از واژه مناطق اشغالی استفاده می‌کرد. سوریه اما از سوی دیگر می‌گوید که بلندی‌های جولان متعلق به سوریه است و باید به این کشور بازگردد.
و حالا پیام‌های شنوندگان.
این آقای مناف هاشمی استاندار معزول معترض هستند، میگن که 22 تا استاندار و حداقل 100 فرماندار در مرخصی بودند، چرا فقط یقه من باید بگیرن؟ یه نتیجه بسیار خوبی هست واقعا، برای اینکه اگر رو دزدها و اختلاسگرا هم دست بگذارن، چون اینا همشون وابسته هستند، بی خود کسی استاندار نمیشه. بنابراین اگر یکی دو تا از اون یا یک نفر حتی از اون دانه درشتا رو بگیرن، همچین قدرتی بنا به فرض محال باشه، اون خواهد گفت که آقا همه دزدن، اون یکی بیشتر از من خورده، اون یکی دیگه هم خورده، این هم داره میخوره. این مملکت به این شکل داره اداره میشه. یعنی واقعا بایستی وزارت کشور در ایام تعطیلی نوروز که بارندگی هست، مسافرت هست، 1001 جور مشکل ممکنه پیش بیاد، به بیش از 100 فرماندار و 22 استاندار مرخصی بده. خب اینا پول دارن، پول در آوردن، میخوان خوش بگذرونن، اوقات دیگه هم هست برای خوشگذرانی که گندش در نیاد. اقلا
در کشوری که طولانی ترین تاریخ پادشاهی مستند در جهان رو داره، جمهوری اسلامی فقط یک پرانتز کوتاه ننگین است که به زودی از تاریخ ایران پاک خواهد شد.
پیام من برای رئیس وزیر امور خارجه فرانسه است که گفتند برجام چه کسی که امضا شده برای نقض حقوق بشر ایران نیست. خواهش میکنم بفرمایید آیا اسماعیل بخشی، خانم سپیده اولیان، فعالان محیط زیست، زندانی خودکشی شده، دختران انقلاب، صدها لیست به هزاران میرسه. بفرمایید اینا در چک امضا شده شما هستن یا نیستن؟ ما بدونیم که شما چه چکی برای موندن در برجام به رژیم دیکتاتوری ایران دادید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست این که گوش میکنید. مرور بر خبرهای بین‌المللی را ادامه میدهیم با دو خبر مرتبط با ایران. اولین خبر که بنابر گزارش شبکه تلویزیونی NBC آمریکا، سوئیس همچنان منتظر است تا درباره راه اندازی یک کانال جهت فروش غذا و دارو به ایران از وزارت خزانه داری آمریکا پاسخی دریافت کند. در این باره همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا نظر اسفندیار باتمانگلیش تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا را پرسیده است.
بخش بزرگی از صادرات سوئیس به ایران بیشتر در بخشی هستند که ما از آن به عنوان بشر دوستانه یاد می‌کنیم. بیشتر محصولات دارویی، پزشکی و بخشی هم مواد غذایی هستند. به نظرم شرکت‌های سوئیسی به این نتیجه رسیدند که حتی اگر تجارتشان در بخش بشردوستانه است که از جمله استثناءهای تحریم هستند، بانک‌هایی که این تجارت از طریق آنها باید انجام شود در این زمینه تعلل کردند. آن هم در آستانه اعلام تصمیم آمریکا به خروج از برجام در اردیبهشت گذشته و بازگرداندن تحریم‌ها و مهمتر از همه روی کرده فشار حداکثری. در نتیجه این تأثیر زیادی بر صادرات سوئیس بر ایران داشت و بانک‌های سوئیسی که از سوی شرکت‌هایی در این کشور ترغیب شده بودند به سراغ دولت سوئیس رفتند و خواستار دریافت پاسخی روشن در زمینه این تحریم‌ها و همچنین استثناءات آن شدند. آنها میگویند درست است که در قانون آمده که موارد بشردوستانه شامل تحریم نمی شود، اما پیام‌هایی که از سوی دولت ترامپ میشنوند چنان است که نمیخواهند در این زمینه خطر کنند.
سوال اینجاست که فعالان اقتصادی، فعالان عرصه اقتصادی اصولا برای فعالیت خودشون چه چیزی رو مد نظر قرار میدن؟ قانون یا صحبت سیاستمداران؟ چون در این مورد قانون میگه که در زمینه بشر دوستانه و موارد پزشکی و دارویی استثنا وجود داره.
So that's a good question. I think it's what it comes down to is that
ببینید در میان شرکت‌ها و بانک‌ها میزان تمایل به خطر کردن متفاوت است. شرکت‌ها وقتی به این استثناها نگاه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که با تبادل این اقلام با ایران به احتمال زیاد مشکلی نخواهند داشت، اما در مورد بانک‌ها این متفاوت است. مثلا وقتی از سوی آمریکا مورد فشار قرار بگیرند این بدین معنی نیست که الزاماً کار خطایی کردند، اما تأثیری به سزا در سایر روابط بانکیشان در اروپا خواهد داشت. در نتیجه یک بانک سوئیسی که بخش مهمی از کارش با ایران است ممکن است در عرصه عمومی شناخته شود و با توجه به پیام‌های مبهمی که از واشنگتن می‌آید ممکن است سایر بانک‌های اروپایی از برقراری ارتباط با این بانک صرف نظر کنند. برای همین هم این بانک‌ها به دنبال اطمینان بیشتر هستند، چون در نهایت این راهنمودهای افق خیلی محدود است و شما باید با قضاوت خود این موضوع را پیش ببرید.
فکر می‌کنید چرا پاسخ‌دهی از سوی آمریکا در این مورد با تأخیر روبرو شده؟
این را می‌توان از چند جنبه دید. اولاً ما نمی‌دانیم که خیلی طول کشیده یا خیر. بعد هم اگر پاسخ بدهند احتمال این که این پاسخ به صورت عمومی اعلام شود یا رهنمود تازه‌ای در مورد کانال سوئیس صادر شود بسیار کم است. بیشتر این توافقی میان دولت سوئیس به عنوان میانجی از سوی بانک‌ها و وزارت خزانه‌داری خواهد بود که اگر همچنین چیزی باشد برخی بانک‌ها و نه همه آنها آماده همکاری خواهند شد.
پس تفاوت مثلا این موضوع با معافیت نفتی چیه که اون به صورت عمومی ماها درباره‌اش گمانه‌زنی میشه، بعد هم به صورت عمومی دست کم در مورد پیشین اعلام شده؟
دو موضوع رو باید در نظر گرفت. ما می‌دانیم که معافیت‌های نفتی وجود دارد، اما متنی از آن ندیده‌ایم. خزانه داری و وزارت خارجه میخواهند میزان شفافیت در این زمینه را کاهش دهند، چون این مبهم بودن خود راهی برای پیچیده‌تر کردن تحریم‌ها برای کمپانی هاست. و مسئله دوم این که معافیت نفتی این گونه به صورت عمومی اعلام شد چون بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارد.
آقای باتمنگلیچ، سوال آخرم درباره تفاوت‌های اقدام سوئیس و سایر کشورهای اروپایی است که تلاش می‌کنند با سازگاری به نام اینستکس که هنوز اجرایی هم نشده مسیر تجارت با ایران را هموار بکنند. به نظرتون چرا سه کشور اروپایی تصمیم گرفتند اینگونه عمل بکنند اما سوئیس هنوز به دنبال دریافت مجوز از آمریکاست؟
That's a great question and I think it's something that has been overlooked generally. So why did the European
این خیلی سوال خوبی است که به نظرم خیلی به آن پرداخته نشده. به نظرم دلیل این موضوع این است که آنها این مسیر سوئیس را امتحان کردند و به نتیجه نرسیدند. اگر خاطرتان باشد سال گذشته وزرای خارجه و اقتصادی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه اتحادیه اروپا نامه‌ای به وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا نوشتند و از جمله خواستار روشن شدن موضوع تجارت اقلام بشردوستانه شدند. و چون پاسخی جدی نگرفتند، وزیر دارایی فرانسه این را به صورت عمومی اعلام کرد. از همین رو هم مجبور شدند که این سازوکار را شکل دهند. به عبارت دیگر، من باور دارم که اگر آمریکا تابستان گذشته در زمینه تجارت بشردوستانه با کشورهای اتحادیه اروپا همکاری کرده بود، امروز ما شاهد شکل‌گیری اینستکس نبودیم. برای اروپا تشکیل این سازوکار و عبور از روند سیاسی برای ثبت آن ساده نبود.
پاسخ‌های اسفندیار باتمنگلیچ، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، به پرسش‌های هانا کاویانی. حالا گزارشی درباره تصمیم پاریس به ممنوع کردن پروازهای ماهانه به فرانسه از همکارم فرهنگ قویمی.
پس از آلمان، فرانسه نیز پرواز هواپیمایی ماهان را به این کشور ممنوع کرد و با ذکر اینکه ماهان ایر در جابجایی نیرو و سلاح به سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه دست دارد، اعلام کرد که هواپیماهای این شرکت از اول آوریل هفته آینده اجازه پرواز از مبدأ یا به مقصد پاریس را نخواهد داشت. خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ این خبر را به نقل از منابع فرانسوی گزارش کردند. آمریکا از سال 2011 شرکت ماهانه را به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران و جابجایی نیرو و سلاح در فهرست تحریم های خود قرار داد. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفته است: ما از طریق سرویس‌های اطلاعاتی خود درباره این گونه فعالیت‌های ماهانه خبرهایی داشتیم و بعد از اقدام آلمان فقط مسئله راستی آزمایی مطرح بود. به گزارش رویترز و همچنین بلومبرگ، به نقل از آلمانیتور، اکنون مقام‌های فرانسوی به این نتیجه رسیدند که تمامی پروازهای ماهان در مسیر تهران پاریس را از اول آوریل ممنوع کنند. شرکت ماهانر تا پیش از این به طور هفتگی 4 پرواز در این مسیر داشت، اما خرید اینترنتی بلیط‌های این مسیر در وبسایت این شرکت دیگر در دسترس نیست و به نوشته رویترز دفتر ماهانر در پاریس نیز تلفن‌ها را جواب نمی‌دهد. به گزارش رویترز، تصمیم به لغو مجوز پرواز ماهانر را فرانسه چند سال پیش و در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند مد نظر داشت، اما پس از امضای برجام و به دلیل نگرانی از لطمه خوردن توافق هسته‌ای این تصمیم کنار گذاشته شد. خبر تصمیم جدید فرانسه حدود 2 ماه پس از آن منتشر می شود که آلمان در ابتدای بهمن ماه اعلام کرد مجوز شرکت هواپیمایی ماهان در این کشور لغو شده است. تصمیم آلمان با استقبال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روبرو شد که در پیامی توییتری دیگر کشورها را نیز به اقدامی مشابه درباره ماهان ایر که به گفته او با جابجایی سلاح و نیرو در خاورمیانه از اقدامات مخرب رژیم ایران پشتیبانی می‌کند دعوت کرد. آمریکا همچنین چند روز پس از تصمیم آلمان 4 نهاد را به دلیل ارتباط با هواپیمایی ماهان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. هواپیمایی ماهان در سال 1371 خورشیدی در کرمان تأسیس شد و نخستین شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران عنوان می شود.
فرهنگ قویمی بود از رادیو فردا. چنانکه شنیدید پس از آلمان فرانسه هم پرواز هواپیمایی ماهان ایر را به این کشور ممنوع کرد و با ذکر اینکه ماهان ایر در جابجایی نیرو و سلاح به سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه دست دارد اعلام کرد که هواپیماهای این شرکت از اول آوریل یعنی کمتر از یک هفته دیگر اجازه پرواز از مبدأ پاریس یا به مقصد پاریس را نخواهند داشت. آلمان 2 ماه پیش پروازهای این شرکت را ممنوع کرد. آمریکا هم 8 سال پیش شرکت ماهان ایر را به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران و جابجایی نیرو و سلاح در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. شرکت ماهان ایر تا پیش از این هر هفته 4 پرواز در مسیر ایران فرانسه داشت. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در تهران در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم که بالاخره اروپا به تدریج به تحریم‌های آمریکا تن خواهد داد. اونجور که مقدمه چینیشون نشون میده مشکل رابطه ایران با اروپا فعلی در حال حل شدن نیست. اون قدم‌هایی که اروپا برداشته برای اینکه تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه در حقیقت اونقدر کوتاه و نارساست که زن رو بیشتر تربیت می‌کنه که تحریم‌های دیگری که آمریکا برای شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی طرح کرده از طرف کشورهای اروپایی هم ادامه پیدا بکنه. بنابراین بعد از آلمان و فرانسه ممکنه اون 1-2 کشور دیگه هم که هنوز اجازه میدن اونها هم مشکلاتی برای شرکت‌های ایرانی که تحت تحریم هستن درست بکنن.
آقای مهاجر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که تصمیم به لغو مجوز پرواز ماهان ایر به فرانسه و از فرانسه چند سال پیش و در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند مد نظر قرار داشته، اما پس از امضای برجام و به دلیل اینکه نگران بودند لطمه‌ای به توافق هسته‌ای بخوره این تصمیم رو کنار گذاشتن. از دیدگاه شما چه شده که الان دیگر این نگرانی اونها از بین رفته؟
نه دیگه، ببینید در دور اول تحریم ها اروپا از همه مقررات که امریکا وضع کرد برای تحریم ها و یا تحریم هایی که سازمان ملل وضع کرده بود ناچار بود که تبعیت بکنه، ولی در چارچوب برجام تمام این تمهیدات به هم ریخت و قرار شد که همه این تحریم ها از تاریخ امضای برجام برطرف بشه که تحریم های هواپیمایی ما هم جزء اون بود. هم ایران ایر و هم ماهان و سایر شرکت هواپیمایی از تحریم خارج شدن که ایران ایر شروع کرد به خریدن هواپیماهای آمریکایی. در این مرحله اروپا در وضعیت متزلزلی باقی مونده، خودش میخواد که این تحریم ها اعمال نشن و به ایران نزدیکتر بشه و از طریق ایجاد بنیادهای مالی روابط اقتصادی ایران و با اروپا حفظ بکنه، ولی از طرف دیگه با فراز و نشیبی که در روابط ایران و اروپا وجود داره ما در آینده هم شاهد برقراری تحریم های دیگری برای شرکت های ایرانی خواهیم بود که تحت تحریم آمریکا هستن.
آقای مهاجر، از اونجایی که ظاهراً ماهان ایر بزرگترین ناوگان هواپیمایی رو در بین شرکت‌های ایرانی داره، تصور می‌کنید که این برای ماهان ایر به چه معنا خواهد بود؟
هواپیمای ایرانی الان فقط تحت تاثیر تحریم‌ها نیستن، بلکه تغییر ارزش برابری ریال و دلار بیشترین لطمه رو به شرکت‌های هواپیمایی زده. تا اونجا که من می‌دونم بیش از 3 میلیون سفر خارج از کشور ایرانی‌ها در طول نیمه دوم سال گذشته لغو شده و امسال هم ما پروازهای نوروزی بسیار محدودتر بود. بسیاری از ایرانیان که نوروز خودشون در ترکیه، لارناکا یا حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌گذروندن پروازشون لغو کردن. حالا اگر پروازهایی که در فواصل طولانی بین قاره‌ای انجام می‌شد قطع بشه، طبعاً بخشی از ناوگان شرکت هواپیمای ماهان یا شرکت‌های دیگری که تحت تحریم قرار بگیرن بیکار می‌مونن. تنها چاره‌ای که دارن اینه که یا این ظرفیت‌هاشون رو به اجاره شرکت‌های دیگری در منطقه یا در داخل در بیارن، به پروازهای داخلی بیشتر رو بکنن، یا اینکه پروازهایی که دارای مسئله نیست مثل شرق آسیا، چین، روسیه و تایلند، جاهایی که این تحریم‌ها رو رعایت نمی‌کنند یا رعایتشون اینقدر تأثیر نمیذاره رو پروازهای ایرانی، منتقل کنن اونجا. به هر حال بله، تعقیب شدن پروازهای ماهان به اروپا قطعاً صندلی‌های زیادی و معطل خواهد گذاشت و شرکت ماهان چاره‌ای نداره که یا نرخ بلیتو کاهش بده به طوری که بتونه بازار شرکت‌های دیگر رو بگیره، یا اینکه مسیرهای جدید پروازی رو به نقاطی برقرار بکنه که قبلاً نواحی مورد نظر مسافران ایرانی نبوده. مثلا ما برای آفریقا پروازهای زیادی نداریم، در حالی که جاهای دیدنی در آفریقا هم زیاد هست. مردم ایران هم خیلی علاقه‌مند میرسوندن به محیط طبیعی آفریقا یا اماکن مثلا باستانی مصر و اینها به مراکش، ممکنه که پروازهای به مناطق جدیدی بذارن که بتونن از ظرفیت‌های محتل خودشون استفاده کنن.
پاسخ مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران، به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ششمین روز فروردین و نوروز بشنوید پیام پری صابری، کارگردان ایرانی، را به شنوندگان رادیو فردا.
سلام خدمت همه دوستانم. امیدوارم که ایران هر روز بچه های تئاتر و هنرمندان دست در دست هم پیش برن و امیدوارم که سالی که پیش رو داریم پیش سالی باشه پر از برکت و سلامتی و خوشدلی و همکاری همه دوستان که کنار هم دارن کار میکنن در ایران و مملکت ایران رو به هر حال جلو میبرن. سال جدید سال خوبی باشه برای همه کسانی که در زمینه هنر دارن کار میکنن و ایران سربلند باشه و همه دوستانی که با هم کار میکنن دست در دست هم برای پیش برده واقعا مقام ایران و ایرانی کنار هم باشن.
کارگردان ایرانی پری صابری بود که شاد باش میگفت. همه همکاران رادیو فردا هم به شما نوروز را شاد باش میگویند. حالا مروری بر برجام و پرونده هسته ایران در سال 1397 از هانا کاویانی.
سال 1397 سالی پر تلاطم برای برجامی بود که حال 3 سال از عمر آن گذشته است. با خروج آمریکا گروهی برجام را نیمه جان خواندند، با بازگشت تحریم ها تکاپوی اروپایی ها برای نگه داشتن ایران در برجام شدت گرفت، نخست وزیر اسرائیل پرده از هزاران سندی برداشت که مربوط به گذشته برنامه هسته ای ایران بود و تهران دست به آزمایش های موشکی و ماهواره‌ای زد که غرب از آن انتقاد کرد. در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه شوید تا نگاهی داشته باشیم به این تحولات در 1 سال گذشته. با آغاز سال 1397 دیگر امیدی به ماندن ایالات متحده در برجام نبود، اگرچه که در همان هفته‌های ابتدایی همچنان اروپایی‌ها تلاش‌هایی در این زمینه کردند، از جمله سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن. او پس از گفتگو با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در روز 5 اردیبهشت در کنگره آمریکا با تأکید بر نیاز به مذاکره با ایران برای دستیابی به توافقی جامع‌تر همچنان از لزوم ماندن در برجام گفت.
It is true to say that this agreement may not address all concerns.
این درست است که این توافق به همه نگرانی‌ها رسیدگی نمی‌کند و اینها نگرانی‌های بسیار مهم هستند. این درست است، اما ما نباید بدون اینکه جایگزینی محکم برایش داشته باشیم آن را ترک کنیم. این موضع من است.
نه تلاش رئیس جمهوری فرانسه و نه تلاش مثلا 500 قانونگذار آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی که خواستار ماندن آمریکا در برجام بودند، هیچ کدام مؤثر واقع نشد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که بارها برجام را توافقی بد، فاجعه بار و ناقص خوانده بود، در روز 18 اردیبهشت 97 از برجام خارج شد.
In a few moments I will sign a presidential memorandum.
در دقایق پیش رو حکمی رو امضا خواهم کرد که بازگشت دوباره تحریم‌ها بر رژیم ایران رو کلید می‌زنه. ما بالاترین میزان تحریم‌های اقتصادی رو اعمال خواهیم کرد. هر کشوری که به ایران در تلاشش در راستای سلاح اتمی کمک کنه با تحریم شدید ایالات متحده روبرو میشه. آمریکا گروگان این باجگیری هسته‌ای نخواهد شد. ما اجازه نمی‌دیم که شهرهای آمریکا تهدید به نابودی شوند. و اجازه نمیدیم که رژیمی که شعار مرگ بر آمریکا میده به مرگبارترین سلاح روی زمین دسترسی داشته باشه.
با خروج آمریکا از برجام، حال گروه 4 به علاوه 1 ماند تا این توافق را با ایران ادامه دهد. اگرچه برخی با خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌ها برجام را نیمه جان و تمام شده قلمداد کردند، اما در طول ماه‌های بعد این توافق با فراز و نشیب به حیات خود ادامه داد و بنابر گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آخرین آن در اسفند ماه منتشر شد، تهران همچنان به اجرای تعهدات خود پایبند مانده است. در سال 1397 ادامه فعالیت برنامه هسته ایران در قالب برجامی که آن را محدود می کند مبتنی بر تلاشی بود که گروه 4 به علاوه 1 پیش می برد. این گروه در دیدارهای متعدد با مقامهای ایران بر ادامه اجرای تعهدات خود تأکید کرد، اگرچه که حال با بازگشت تحریم‌های آمریکا این تلاش با چالش فراوان مواجه بود. در همان روزهای پس از خروج آمریکا از برجام، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 3 وزیر خارجه ترویکای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار کرد. چند ماه بعد در مهر ماه و در شهر نیویورک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همراه فدریکا موگرینی اقدام تازه اروپا را این گونه توصیف کرد:
نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانالهای پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند.
علی‌رغم نارضایتی مداوم ایران، باز هم چند ماهی طول کشید تا این سازوکار که امروز اسم اینستکس به خود گرفته به صورت رسمی ثبت شود. سازوکاری که البته هنوز به اجرا در نیامده است. در همین سال 97 تهران برخی دستاوردهای فنی خود در صنعت هسته‌ای را رونمایی کرد، اقدامی که از یک سو تهدیدی علیه دنیای بیرون قلمداد شد که ایران میتواند به سرعت برنامه خود را به دوران پیش از برجام بازگرداند، و از سوی دیگر سرپوشی ارزیابی شد بر نارضایتی داخلی هایی که معتقد بودند با خروج واشنگتن تهران نیز باید برجام را به زعم آنها آتش بزند. اما در اوایل همین سال 97 و اندکی پیش از خروج آمریکا از برجام بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مقابل دید خبرنگاران از هزاران سند و سی‌دی پرده برداشت و گفت اینها آرشیو هسته‌ای ایران و شواهدی بر دروغگویی تهران است.
امشب ما چیزی را به شما نشان خواهیم داد که دنیا تا به حال ندیده است. امشب ما از شواهدی تازه و قطعی درباره برنامه مخفی سلاح هسته‌ای ایران پرده برمی‌داریم که ایران سالها آن را از دید جامعه بین‌الملل پنهان کرده بود. ما اسناد مخفی هسته‌ای ایران را به شما نشان می‌دهیم.
آنطور که روزنامه نیویورک تایمز در ماه‌های بعد گزارش داد، ماموران اطلاعاتی موساد در عملیاتی که حدود 6 ساعت طول کشید، این اسناد را از انباری در ترقوزآباد از توابع شهر ری خارج کرده و از مرزهای ایران بیرون بردند. یکی از دلایلی که برنامه هسته‌ای ایران مورد نگرانی غرب است، ارتباط آن با برنامه موشک‌های بالیستیک است. برنامه‌ای که به موازات فعالیت هسته‌ای تهران قوی‌تر از بسیاری از حوزه‌های دیگر پیش می‌رود. در قطعنامه 2231 قطعنامه حمایتی از برجام بود، کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواستند تا از توسعه و آزمایش موشک بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک اتمی دارد امتناع کند. سال 97 سالی دیگر برای مناقشه درباره این بند از قطعنامه بود. نه تنها آمریکا بلکه کشورهای اروپایی چون فرانسه و بریتانیا از آزمایش موشک‌های بالستیک توسط ایران انتقاد کردند و تهران همچنان بر عزم خود بر ادامه این برنامه و اهمیت آن برای سیستم دفاعی خود تاکید کرد. اما روی دیگر این برنامه که در سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفت، تلاش‌های ایران برای قرار دادن ماهواره در مدار بود که در دو مورد شکست خورد. شکست‌هایی که جواد ظریف آن را با خرابکاری احتمالی آمریکا مرتبط دانست و روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی اختصاصی آن را مرتبط با برنامه‌ای در آمریکا در راستای مقابله با برنامه موشکی ایران ارزیابی کرد. ایالات متحده تلاش‌های ایران در زمینه پرتاب ماهواره را هم تهدیدی برای خود قلمداد می‌کند و می‌گوید موشک‌های ماهواره بر قابلیت استفاده در عرصه نظامی را هم خواهند داشت. همه این تحولات در حالی در سال 1397 شکل گرفت که برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در سال تازه خورشیدی با وضعیتی مبهمتر از سال پیش روبروست. فعالیت‌های هسته‌ای ایران چه در زمینه اقدامات عملی و چه در زمینه تحقیق و توسعه در حالی پی گرفته می‌شود که مقام‌های سازمان انرژی اتمی می‌گویند در سال 98 به دلیل آنچه قیمت پایین فروش برق خوانده شده، اداره نیروگاه اتمی بوشهر با اما و اگر روبروست. همکاری‌های هسته‌ای ایران با دنیای خارج هم به دلیل نگرانی کشورها و شرکت‌ها از تحریم‌های آمریکا اگر متوقف نشود اما با کندی مستمر پیش خواهد رفت. برنامه موشکی ایران هم برخلاف هسته‌ای نه فقط مورد انتقاد آمریکاست، بلکه کشورهای اروپایی که از لحاظ جغرافیایی هم ممکن است بیشتر تهدید این موشک‌ها را احساس کنند، آن را موضوعی برای مذاکره با ایران می‌دانند. موضوعی که در 12 ماه گذشته تهران اصرار کرده غیر قابل مذاکره است و حال باید دید در سال تازه آیا شرایط فضایی برای چنین گفتگویی می‌گشاید یا خیر.
فرجام برجام در سال 97. حالا خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران عصر امروز سه‌شنبه در یک بازی مهم در چارچوب مرحله مقدماتی انتخابی المپیک باید با تیم عراق دیدار کند. رقابت‌های گروه سی انتخابی المپیک 2020 در آسیا به میزبانی تهران در حال برگزاری است و دو تیم ایران و عراق هر دو با 2 برد صدرنشین این گروه هستند، اما عراق با تفاضل گل بهتر در صدر جدول ایستاده و تیم ایران برای صعود مستقیم به دور بعد حتما باید حریف سنتیش عراق را شکست دهد. حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید ایران در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در مورد دیدار با تیم عراق گفته:
بازی آخرمون چون با عراق تعداد گل‌های تیم عراق ما بیشتره، ما باید حتما عراق رو ببریم، ولی خیلی منطقی و خیلی فکورانه باید بازی کنیم.
بسیاری از کارشناسان فوتبال معتقدند تیم امید ایران با بازیکنان مستعدی که در اختیار دارد میتواند طلسم 43 ساله راه نیافتن فوتبال ایران به بازی‌های المپیک را بشکند. سازمان لیگ فوتبال ایران روز دوشنبه زمان برگزاری دو شهرآورد تهران و اصفهان را تغییر داد. بر این اساس دربی سرخابی پایتخت بین پرسپولیس و استقلال که قرار بود روز شنبه 10 فروردین در ساعت 17 انجام شود، 1 ساعت زودتر در همان روز در ساعت 16 برگزار خواهد شد و دربی داغ اصفهان هم بین سپاهان و ذوب‌آهن که قرار بود عصر امروز سه‌شنبه در ساعت 17 برگزار شود، 1 ساعت زودتر ساعت 16 آغاز می شود. همچنین از اصفهان خبر آمده اواید حاصل از بلیت فروشی بازی امروز سپاهان ذوب‌آهن به سیل‌زدگان شمال کشور اختصاص می‌یابد. در خبر دیگری در مورد دربی سرخابی تهران، اسماعیل حسنزاده قاضی القضات فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه اعلام کرد در روز دربی سرخابی در ورزشگاه آزادی علاوه بر حضور ناظر ویژه مسابقه از طرف کمیته انضباطی، ناظران نامحسوسی هم در بین تماشاگران حضور دارند تا از هر گونه بی‌نظمی به گفته حسنزاده فیلم و مدرک تهیه کنند. و در پی جاری شدن سیل در برخی از استانهای کشور، فدراسیون قایقرانی در بخشنامه‌ای از ورزشکاران و مربیان این رشته خواسته تا با تجهیزاتی که در اختیار دارند به کمک مردم سیل زده در شهرها بروند. پیش از این وزارت ورزش و جوانان هم با صدور اطلاعیه اعلام کرده بود ورزشگاه‌های روباز و سرپوشیده در همه استان‌هایی که سیل آمده در اختیار مردم سیل زده قرار خواهد گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میواند مرور بر رویدادهای فرهنگی سال گذشته در این مجله نیمه شب رادیو فردا. من امیر مصدق کاتوزیان شما را بدرود میگویم و میسپارمتان به همکارم مهرداد قاسمفر با نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سال 1397 هم چند روزیه که حالا به پایان رسیده و به رسم هر سال در این برنامه مرور کتاب دوشنبه‌های رادیو فردا وقت خوبیه تا دور یک میز بنشینیم و ببینیم در یک لانگشات به قول اهل سینما ادبیات داستانی ما چه حال و احوالی رو پشت سر گذاشته. مهمان من در این برنامه پیمان اسماعیلی، نویسنده 42 ساله آثار موفقی چون برف و سمفونی ابری، جیب‌های بارانیت را بگرد و همین امشب برگردیم و یک رمان به نام نگهبان که جوایز مختلفی از گلشیری و منتقدان مطبوعات گرفته تا روزی روزگاری و احمد محمود رو برای همین آثار دریافت کرده. تأکید کنم که این گفتگو 25 دقیقه است که در پخش رادیویی حدود 8 دقیقش رو خواهید شنید و نسخه کاملش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی پیمان اسماعیلی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. به نظر میاد که سال گذشته خیلی به اصطلاح سال خاراشکنی در فضای ادبیات داستان نویسی ما نبود، چیز دندانگیری تولید نشد.
من با تو موافقم. به طور کلی میشه گفت که اتفاق خاصی در سال گذشته به اون شکل رخ نداد در فضای ادبیات ایران. خب اصلی ترین مورد همون بحث سانسوره در کتاب، که خب وضعیت سانسور در سال گذشته با سالهای قبل هیچ اتفاق، هیچ تغییر خاصی ما ندیدیم، با وجودی که به هر حال یک تلاش هایی هم صورت گرفته بود، ولی خب عملا هیچ اختلافی مشاهده نمیشه و به همون شکل هست. کتاب هایی که قبلا در محاق بودن هنوز هم در محاقن. وضعیت بیرون اومدن کتاب ها، گرفتن مجوز، در به شکل کلی واقعا تغییر محسوس و یا خاصی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم دیده نمیشه در این شرایط. و همطور برای یک سری از نویسندگانی که یا بعضی از کتاب هاشون یا خودشون به طور کلی میشه گفت امکان چاپ کتاب تو ایران نداشتن، وضعیتشون به همون شکل باقی موند، تغییری تو شرایطشون ایجاد نشد.
بحث سانسور رو مطرح کردی، فکر میکنم این یکی از مسائل عمده‌ای باشه که ادبیات داستانی ما به طرز سیستماتیکی باش درگیر هست. یعنی این مثل یک دوالپایی به اصطلاح بر گرده، بر گردن ادبیات ما بوده، هست و به نظر نمیاد که قرار هست کنار بره.
تجربه‌ای که خود من شخصا داشتم، هم از تجربیات خودم هم دوستانی که به هر حال تو این چند ساله کتاب منتشر کردن، اتفاقی که در مورد سانسور افتاد بیشتر این بود که سریعتر به نویسنده و به ناشر جواب میدادن، ولی در همین جای نزدیه متوقف میشه. یعنی اینی که شما بگین رواداری بیشتری اصطلاحاً نسبت به امر نوشتن در حوزه سانسور اتفاق افتاده، نه، اینجوری نبود که مجوز بیشتری داده بشه یا شرایط بازتر بشه.
یک نکته‌ای که نشون میده که سانسور همچنان به شدت داره در کشور اعمال میشه و مسئله است برای کتابخوانان یا نویسندگان و ناشران، به نظرم رشد خیلی زیاد کتاب‌هایی است که خارج از چرخه مجوز و رسمی چاپ میشه در کشور و به اصطلاح بهش میگن کتاب‌های قاچاق. چیزی که اگه یادت باشه همین
مدتی پیش هم اعلام شد که یک انبار بزرگی رو اینها در اطراف تهران کشف کردن، کتابهایی که مجوز نداشتن ولی چاپ شده بودن، کتابهایی که مثلا از کشورهای اطراف چاپ شده بودن مثل افغانستان و اینها چاپ میشن و به داخل میان، کتابهای فارسی نویسندگان خود ما، کتابهای پیش از انقلابی که اجازه چاپ ندارن و چاپ شده بودن. خب این یعنی که تقاضا براشون زیاده ولی فیلتر سانسور اصلا اجازه نمیده که اینها عبور بکنن بیان بیرون.
دقیقاً من موافقم. البته خب خیلی بخش حتی یک بخش زیادی از کتاب‌های مجوزدار هم حتی الان به یک شکل‌هایی تو بازار قاچاق کتاب وارد شدن، یعنی این صرفاً کتاب‌های فاقد مجوز محدود نمیشه. ولی خب قطعاً این اتفاق الان افتاده، یعنی همونجور که از کلام خدمتون به نظر بنده هم الان اتفاقی که افتاده اینه که وضعیت برخورد با این پدیده سانسور تو حوزه وزارت ارشاد این خیلی تغییری نکرده، تغییری کسی مشاهده نمی کنه. اینجوری نیست که واقعا بگن که میزان مجوزهایی که داده شده بالا رفته، بیشتر مجوز داده میشه، اصلا همچین چیزی واقعا اصلا موضوعیت نداره. من یکی از مواردی که میگم ما دوچار تغییری نشدیم در امسال واقعا به شکل جدی همین بحث سانسور بود، یعنی با وجود اینکه به هر حال مثلا اون انجمن صنفی نویسندگان که از سال قبل شروع به فعالیت کرده بود، اولا امسال به طور کامل فعال بود،
انجمن صنفی نویسندگان تهران،
تهران بله، ما هیچ فعالیتی ندیدیم در این زمینه‌های به این شکل که واقعا ما ببینیم که فعالیتی انجام گرفته، مذاکره انجام گرفته، گفتگوی این وسط هست که به هر حال یک تلاشی بشه که یک مقدار فضا در این زمینه بازتر بشه، گشاده بشه.
مسئله که زیاد هست واقعا در این حوزه، ولی یکی از مسائلی که هست بازار کتاب ایران بیشتر میشه گفت استقبالی که از کتاب ها میشه یا فروش بالایی که کتاب فروشی ها دارن در حوزه ادبیات داستانی، ادبیات داستانی ترجمه شده است. یعنی این اتفاق البته اتفاق جدیدی نیست، الان چندین ساله که ما با این موضوع درگیریم، ولی این به نظرم یکی از شاخص هایی بود که در سال گذشته هم ادامه داشت.
کاملا درسته. ببینیم بحث ادبیات ترجمه، این خیلی واقعا راجعش هم صحبت شده. ببینیم ما مترجمای ما از یک بازار کتابی برای انتخاب کتاب ترجمه استفاده میکنن که قبلا امتحان خودش رو پس داده، کتابای رو انتخاب میکنن که خب به هر حال یا بسیار مورد توجه مخاطبن، اصطلاحا حالا عامه پسند، حالا نه به من لزومن بدش، به معنی که مخاطب بسیار زیادی رو جذب میکنن، اینا تجربهشون رو پس دادن، نمونهش مثلا کتابای جوجو مویز، و یا اینکه به هر حال کتابایی هستن که ارزش ادبی بالایی دارن و مثلا جوایز بین المللی زیادی بردن، مثلا کتاب برنده بوکر بوده، پولیتزر بوده، نویسنده بوده که به هر حال برنده جایزه نوبل بوده، یا اینکه شورت لیست این جوایز بوده، یا اینکه نویسنده ای که در یک کشوری به هر حال خیلی مورد توجه قرار گرفته. به هر حال ببینین مترجمین عملا تقریبا در اکثر موارد بدون اینکه هیچ کنش اندر کنش مالی ایجاد بشه بین ناشر و نویسنده اصلی کتاب، عملا کتاب به طور مجانی ترجمه میشه.
منظورت نداشتن حق رایت هست نبودن؟
بعد از اینکه ما کپی رایت نداریم این اتفاق، یعنی بدون اینکه عملا هزینه ای پرداخت بشه، صرفا ما یک کتاب خوب رو که منتشر شده میریم میخریم و بعد ترجمه میکنیم و وارد حوزه نشر میکنیم، و اون کتاب هم معمولا کتابی که از یک در یک بخش قبلا تجربهش رو پس داده، حالا یا خیلی مخاطب خوب عام رو تونسته جذب کنه همونجوری که عرض کردم، یا اینکه به هر حال خیلی کتاب ادبی مهمیه، و بعد این رو بدون هیچ گونه هزینه‌ای وارد بازار کتاب می‌کنیم. و ببینید این انتخاب از یک بازه 50-100 ساله داره اتفاق می‌افته. ببینید ما کتاب هنوز داریم ترجمه می‌کنیم که مثلا 50 سال پیش اون کتاب منتشر شده، کتاب داریم ترجمه می‌کنیم که همین 2 سال پیش مثلا منتشر شده، مثلا چند تا جایزه برده، پارسال منتشر شده جایزه برده، کتاب رو گاهی همزمان با چاپش مثلا در خارج منتشر می‌کنیم، مثلا تجربه‌ای که ما تو در زمینه کتاب‌های هری پاتر داشتیم مثلا، یا کتاب‌های شبیه کتاب‌های هری پاتر.
خب اینو به عنوان امتیاز داری میگی یا به عنوان یک نقطه ضعف؟
من این رو به عنوان میگم که مقایسه این دوتا بازار کتاب واقعا یک مقایسه اشتباهیه، به دلیل اینکه اصلا امکان رقابت وجود نداره. ببینین ما الان شما مثلا ما میخوایم بگیم که ادبیات ما در یک سال دو سال گذشته بخواد رقابت بکنه با کل ادبیات جهان در یک بازی طولانی با نمونه های برجستش، خب طبیعیه که این اتفاق به نفع ادبیات ایران در نهایت تموم نمیشه. خیلی بعیده که ما در نهایت بگیم ادبیات ایران برنده یک همچین مسابقه، چون به طور واضح وزنه ها در دو طرف ترازو این مسابقه وزنه های یکسانی نیستن و این اصلا به این معنی نیست که ما به ادبیات ایران بخوایم رانت بدیم. به این معنیه که اگر ما صنعت نشر سالمی داشتیم، اگر کپی رایت پرداخت میکردیم، ناشر به هر حال باید اون موازنه اقتصادی رو درستتر رعایت میکرد. ولی عملا یک طرف بدون هیچ گونه هزینه ای داره پخش میشه، یک طرف دیگه به هر حال هزینه داره، زمان داره، باید چند سال طول میکشه یک نویسنده تازه یک کتاب منتشر بکنه، اونم در حوزه ادبیات داستانی ما که عملا میشه گفت که ما اون افزایش تعداد نویسنده ها رو ما عملا در 10-20 سال گذشته داریم تجربه میکنیم.
شنوندگی بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده و ناظر مسائل ادبیات داستانی ایران بودید درباره اون چه که در سال 97 بر ادبیات داستانی ما گذشت. نسخه کامل رو در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم با آرزوی سالی پر از جادوی کتاب و خواندن و آرامش برای شما. تا هفته بعد.